اذان ظهر به افق کابل، مؤذن استاد حسین کرمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای تک تک شما دوستان عزیز و مؤمن خود.
پروردگارا، ابرهای سرگردان به فرمان تو میبارند و زمین خشک را سرسبز میکنند. اندکی از ابرهای رحمتت را به سوی دلهای کبیری ما بفرست تا از خمودگی و خستگی درآیند و مشتاق ذکر تو گردند. مهربانا بر حضرت محمد و خاندان پاکش درود فرست و ما را یاری کن تا بزرگی کلمات حکیمانی آنان را دریابیم و لذت مناجات را از دعاهای آن بزرگان دریابیم. سالار من، بزرگی تنها تو را شاید و خواهش و تمنا تنها به درگاه تو باید. پس به ما این فهم و ادراک را عطا کن تا تنها به سوی تو آییم و گشایش در زندگی را تنها از تو بخواهیم. معبود من، ای گستراننده زمین و برافرازنده آسمان، به ما قلبی به وسعت زمین و فهمی به بلندای آسمان عطا کن تا اندکی از شکوه وارگی اسم مبارکت را دریابیم و توفیق زمزمه اش را به کف آوریم.
دوستان عزیز و همراهان نهایت گرانقدر، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
روسیه افغانستان روی میز نشست امنیتی بین المللی مسکو. رایزنی وزرای امور خارجه ایران و عمان درباره دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا. تاکید وزیر امور خارجه ایران بر اهمیت شکیبایی و خیشتنداری پاکستان و هند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. دبیر شورای امنیت ملی روسیه می گوید که وضعیت افغانستان یکی از موضوعات محوری در نشست امنیتی بین المللی مسکو خواهد بود. این نشست قرار است با حضور نمایندگان بیش از 150 کشور اواخر ماه آینده میلادی در مسکو برگزار شود. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که وضعیت افغانستان یکی از موضوعات محوری در نشست بین المللی امنیتی مسکو خواهد بود. رسانه های روسی به نقل از سرگی شایگو گزارش دادند که شورای امنیت ملی روسیه در نظر دارد در این نشست راه های تقویت همکاری های امنیتی را با کشورهای موسوم به اکثریت جهانی یا جنوب و شرق جهانی بررسی کند. او افزوده افغانستان همراه با مسائلی مانند وضعیت خاورمیانه و سوریه در اولویت‌های ملی روسیه در عرصه بین‌المللی قرار دارد و تصریح کرده در این نشست که با حضور نمایندگانی از بیش از 150 کشور جهان در تاریخ 27 و 29 ماه می در پایتخت روسیه برگزار می‌شود، در آن مسائل امنیتی در فضای پس از فروپاشی شوروی از جمله افغانستان، توسعه همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه و ویژه از طریق نهادهایی همچون کشورهای مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای از مهمترین محورهای مورد بحث خواهد بود. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
روسیه تصمیم گرفته است علاوه این که روابط خود را با افغانستان گسترش بدهد، در نشست امنیتی مسکو که قرار است با تاریخ‌های 27 تا 29 در ماه آینده در مسکو دایر گردد، محور اصلی گفتگوها افغانستان باشد تا بتواند هم کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان را برای تعامل بیشتر با افغانستان و سایر افغانستان با جامعه جهانی تشویق نماید که البته این کار به نفع افغانستان بود.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی از جمله اسدالله ندیم میگویند نشست بین المللی امنیتی مسکو زمانی مؤثر واقع خواهد شد که کشورهای منطقه در خصوص امنیت منطقه‌ای و مسائل مربوط به افغانستان به یک اجماع دست یابند.
دولت روسیه این مسائل با متحدان و جهانی صرف نظر از مخالفت‌هایی که دارن مطرح کنه و به یک اجماع برسن، چون افغانستان، مسئله امنیت افغانستان، ثبات افغانستان، توسعه افغانستان، اقتصاد افغانستان با یک کشور یا با همکاری یک منطقه نمیشه که حل شد.
این نشست در شرایطی برگزار می شود که مسکو نام حکومت طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه روسیه حذف کرده و پس از آن زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و کابل آمده و روی روابط افغانستان و روسیه با مقام های حکومت طالبان دیدار و گفتگو نمود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عبدالسلام حنفی، معین اداره رئیس حکومت طالبان، گفت اخراج مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه غیر اصولی و خلاف قوانین بین المللی است. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیم.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت امارت اسلامی، در ادامه سفرهایش به ولایات زون شمال به سر پل رفته و وقتی یک شهرک در مساحت بیش از 1000 نمره زمین را برای مهاجران بازگشت کننده از کشورهای همسایه آغاز کرده است. آقای حنفی در مراسم تهداب‌گذاری این شهرک اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه را غیر اصولی و خلاف قوانین بین‌المللی دانسته و اما تاکید کرده که امارت اسلامی با تمام توان از بازگشت مهاجران به کشور پذیرایی خواهد کرد.
متأسفانه از طرف کشورهای همسایه برخلاف اصول همسایه‌داری و برخلاف همه اصول بین‌المللی به شکل اجباری اخراج می‌شوند و در بعض مواقع هم مال و دارایی از اونها غصب می شود یا گرفته می شود. امروز امارت اسلامی افغانستان، همه مسئولین امارت اسلامی افغانستان تصمیم گرفتند ما هر چیزی که در توان داریم انشاءالله به خدمت برادران خود قرار می دیم.
در همین حال شمار از بازگشت کنندگان که با چالش زیادی روبرو بودند از ساخت این شهرک ابراز خرسندی میکنند و از حکومت میخوان که در راستای حل چالش های مهاجران برگشت کننده سهولت های بیشتر را فراهم کنند.
بسیار تشکر از امارات اسلامی که یک شهرک بسیار خوب برای مهاجرین فراهم میکنه میسازد.
همه مهاجرین جا خو میایه کمک میشه، زمین توزیع میشه، برایشان خانه جور میکنه، خیلی کمک بالاست.
کار ساخت این سرک در سرپل در حال آغاز شده است که پیش از این از ولایت های بلخ و کندوز نیز برای مهاجران برگشت کننده زمین توزیع شده بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر دفاع پاکستان اظهاراتش درباره نقش اسلام آباد در تامین مالی گروه‌های تروریستی را رد و تاکید کرد. رسانه‌های هندی مصاحبه اخیر او با اسکای نیوز را تحریف کردند. خواجه آصف افسوس سخنان اخیرش به طور عمدی تحریف شده و رسانه‌های هندی آن را به شکل گزینشی و مغرضانه منتشر کردند. وی تصریح کرد: آنچه من گفتم این بود که در 3 یا 4 دهه گذشته وقتی ما در جنگ‌های افغانستان داخل بودیم، تمام مسئولیت آن بر دوش ما انداخته شد. پیش از این رسانه‌ها با نقل از اسکای نیوز نوشته بودند که وزیر دفاع پاکستان گفته است که کشورش با مدت 3 دهه از گروه‌های تروریستی و شبه نظامیان فعال در کشورهای منطقه حمایت و آنها را تأمین مالی کرده است. وزیر دفاع پاکستان همچنین صدر اعظم هند را تروریست بین‌المللی خواند و ادعا کرد صدر اعظم هند در کشتار ایالت گجرات و کشتار شهروندان هندی در آمریکا و کانادا نقش داشته و دستان نارندرا مودی به خون هزاران انسان آغشته است. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که برای مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا عازم مسقط پایتخت عمان شده است، در 2 نوبت با بدر بوسعیدی همتای عمانی خود درباره نحوه برگزاری این دور از مذاکرات رایزنی کرد. رایزنی درباره ترتیبات اجرایی 3 دور از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و ایالات متحده که از صبح امروز آغاز می‌شود، محور دیدارهای وزیران خارجه ایران و عمان بوده است. همزمان استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا که در ساعات اولیه بامداد امروز از مسکو وارد مسقط شد، ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را به عهده خواهد داشت. دور دوم گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز شنبه 30 حمل به صورت غیر مستقیم و با میانجیگری عمان در روم پایتخت ایتالیا و دور نخست این مذاکرات شنبه 23 حمل در مسقط عمان برگزار شده بود. سومین دور این گفتگوها هم به طور غیر مستقیم و با وساطت و حضور وزیر خارجه عمان و منظور مبادله پیام میان هیئت‌های ایرانی و آمریکا گزار می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در آستانه دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت خاتمه دادن به تحریم‌های غیر قانونی و غیر انسانی ضد مردم ایران به صورت عینی و سریع اولویت ایران است. اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه پرود سید عباس عراقچی به مسقط برای شرکت در دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا با واسطه عمان گفت هیئت ایرانی مصمم به صیانت از حقوق قانونی و مشروع ملت ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌آمیز و در عین حال آماده برداشتن گام‌های معقول جهت اطمینان بخشی نسبت به ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود است. عراقچی را در سفر به عمان یک هیئت دیپلماتیک و فنی کارشناسی همراهی می‌کند. ریاست تیم کارشناسی ایران با مجید تخت روانچی و کاظم غریب‌آبادی معاونان وزیر امور خارجه است. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط میزبان عمانی و توافق ایران و آمریکا، امروز نشست‌های کارشناسی و گفتگوهای غیر مستقیم عراقچی وزیر امور خارجه ایران با استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در مسقط برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان از آمادگی ایران برای کمک به کاهش تنش بین دهلی نو و اسلام آباد خبر داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان از آمادگی ایران برای کمک به کاهش تنش بین دهلی و اسلام آباد خبر داد. بر اساس این گزارش، اسحاق دار شامگاه جمعه با عراقچی تلفنی گفتگو کرد و دو طرف در این گفتگو در خصوص آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه این کشور با هند تبادل نظر کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت شکیبایی و خیشتنداری پاکستان و هند تاکید کرد. عراقچی با تبیین مواضع ایران اهمیت خیشتنداری و شکیبایی هر دو طرف هند و پاکستان را برای مدیریت بحران یادآور شد. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر مناسبات حسنه جمهوری اسلامی ایران با هر دو کشور پاکستان و هندوستان، آمادگی ایران را برای بکارگیری مساعی جمیله برای کمک به کاهش تنش و تقویت ثبات در منطقه اعلام کرد. در این گفتگو وزیر امور خارجه پاکستان توضیحات پیرامون تحولات روزهای اخیر بین این کشور و هندوستان ارائه و و از رویکرد سازنده و مسئولانه ایران در قبال تنش‌های ایجاد شده بین دو کشور هند و پاکستان تقدیر کرد. در همین حال وزیر امور خارجه پاکستان از تلاش‌های صلح‌جویانه ایران در منطقه قدردانی کرد. وزیر امور خارجه پاکستان با قدردانی از تلاش و مساعی جمهوری اسلامی ایران برای کمک و برقراری آرامش در منطقه برای دوره جدید مذاکرات ایران و آمریکا در عمان آرزوی موفقیت کرد. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است اسحاق دار همتای ایرانی خود را در جریان آخرین تحولات مرتبط با مسائل پاکستان و هند قرار داد و نسبت به آنچه در این بیانیه اقدامات تنش‌زای هند خوانده شده هشدار داد. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین از تلاش‌های ایران برای کمک به آرام کردن اوضاع و کاهش تنش‌ها در منطقه قدردانی کرد. سناتور محمد اسحاق دار همچنین برای دوراتی مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که قرار است امروز در مسقط برگزار شود آرزوی موفقیت کرد. شایان ذکر است تنش میان دهلی نو و اسلام آباد پس از آن اوج گرفت که افراد مسلح شامگاه سه‌شنبه گذشته با گشودن آتش و سوی گروهی از گردشگران در منطقه توریستی پهلگام واقع در حدود 90 کیلومتری شهر سرینگر پایتخت تابستانی کشمیر تحت کنترل هند دست کم 27 نفر را کشتند. مقامات هندی این حادثه را یک حمله تروریستی توصیف کردند. مسئولان هندی همسایه غربی خود پاکستان را به دست داشتن در حمله به گردشگران در کشمیر متهم کردند. دهلی نو همچنین گروه های شبه نظامی پاکستان را در طراحی حملات تروریستی در کشمیر و دیگر مناطق هند مقصر می داند. سناتور محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان حادثه اخیر در کشمیر هند را تأسف برانگیز خواند و همزمان نسبت به هر گونه اقدامات تحریک‌آمیز هند هشدار داد و گفت اسلام آباد به عنوان یک قدرت اتمی در راستای صیانت از منافع ملی خود با هر اقدام هند مقابله به مثل می‌کند. جمهوری اسلامی ایران اقدام غیرقانونی و ناموجه دولت پاراگوئه در برچسب زنی به نیروهای مسلح ایران را محکوم کرد. عیسی کاملی مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه ایران اقدام موهن دولت پاراگوئه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد. مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه اقدام پاراگوئه را غیرقانونی، غیر قابل توجیه و ناقض قواعد و هنجارهای حقوق بین المللی دانست و با اظهار تأسف از تبعیت پاراگوئه از سیاست‌های ضد ایرانی رژیم نسل‌کش و اشغالگر صهیونیستی مسئولیت بین‌المللی دولت پاراگوئه را به خاطر این عمل متخلفانه مورد تأکید قرار داد. عیسی کاملی تصریح کرد اقدام سیاسی دولت پاراگوئه بدعتی خطرناک است که با اصرار رژیم صهیونیستی و با منظور منحرف ساختن افکار عمومی از نسل‌کشی در غزه طراحی و اجرا شده است و بنابراین به منزله همدستی سیاستگزاران پاراگوئه‌ای با جنایتکارانی است که تحت پیگرد دیوان بین المللی کیفری قرار دارند. وی با یادآوری جایگاه رفیع، اقتدار بخش و افتخارآمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران که نقشی بی‌بدیل در دفاع از کیان ایران و مقابله با تروریسم از جمله داعش ایفا کرده است، بر عزم دولت جمهوری اسلامی ایران بر اتخاذ همه تدابیر لازم برای دفاع از جایگاه و اعتبار نیروهای مسلح خود در برابر هر گونه برچسب زنی خصمانه تاکید کرد. منابع فلسطینی اعلام کردند که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی از بامداد جمعه تا کنون به مناطق مختلف غزه 45 تن شهید شدند. منابع خبری گزارش دادند که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غرب خانیونس 5 عضو خانواده ابو تعیمه شامل پدر، مادر و 3 کودک آنها به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم اشغالگر اسرائیل علیه مردم غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون را 51355 نفر و شمار مجروحان را 117248 نفر اعلام کرد. در همین حال دفتر دولتی اطلاع رسانی در غزه اعلام کرد 52 نفر در اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست دادند. دفتر دولتی اطلاع رسانی در غزه اعلام کرد گرسنگی و قحطی در حال گسترش است و بیش از 1 میلیون کودک در معرض خطر قرار دارند. بخش های حیاتی در باریکه غزه در سایه محاصره و سکوت شرم‌آور بین المللی در حال فروپاشی است. طبق گزارش الجزیره این دفتر اعلام کرد ما نسبت به ادامه وخامت فاجعه انسانی و دلیل ادامه بستن گذرگاه‌ها توسط رژیم صهیونیستی هشدار می‌دهیم. بیش از 2.4 میلیون نفر در باریکه غزه با خطر مرگ بر اثر گرسنگی مواجه هستند. با با مرگ 52 نفر بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه که 50 نفر آنها کودک هستند، گرسنگی به یک امر واقعی مبدل شده است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا اعلام کرد انبارهای این مرکز در غزه به طور کامل به دلیل ادامه بسته بودن گذرگاه‌ها خالی شده است. این مرکز اعلام کرد امروز آخرین کمک‌های ما به آشپزخانه‌هایی که تنها منبع غذا در غزه است تحویل داده شد. و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. روسیه افغانستان روی میز نشست امنیتی بین المللی مسکو. رایزنی وزرای امور خارجه ایران و عمان درباره دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا. و تأکید وزیر امور خارجه ایران بر اهمیت شکیبایی و خیشتنداری پاکستان و هند. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، مستحضر هستید که حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی و مناسبت آغاز سال 1404 هجری خورشیدی سال جدید را سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کردند. مقام معظم رهبری با تعیین شعار سال نقشه راه را مشخص کردند. حال باید در صحنه عمل حاکمیت به معنای قوای سگانه و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها به همراه سکتور خصوصی وارد میدان شوند تا نتیجه مطلوب برای بهبود وضعیت معیشت مردم و رفع مشکلات جامعه محقق شود. در ارتباط با نقش و فعالیت‌های نمایشگاه بین‌المللی مشهد برای تحقق شعار سال 1404 هجری خورشیدی گفتگویی داشتم با آقای توکلیان فر، رئیس نمایشگاه بین‌المللی مشهد، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
جناب آقای توکلیان فر، رئیس نمایشگاه بین‌المللی مشهد، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری کردن، بفرمایید که فعالیت‌های نمایشگاه بین‌المللی مشهد برای تحقق این شعار چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری. انشالله که هر جا هستن، هر جایی کره زمین صدای ما رو میشنون، در پناه خدا سالم و خوشبخت باشن. انشالله دلشون شاد. عرضم موضوعتون که سال شعار این سال سرمایه گذاری برای تولید نام داده شده. ما میدونیم که بهترین شیوه برای افزایش بسیت های اقتصادی سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی هست. یعنی اگر ما بتونیم یک کشوری با تولیدات خوب و توجیه پذیر داشته باشیم، عملا یک اقتصاد پویا خواهیم داشت. نمایشگاه بین‌المللی مشهد هم عنوان ویسکین و پیشانی و پیشاپیش صنعت و اقتصاد استان در این رابطه برنامه هایی رو بر اساس مصوبات شورای شهر ابلاغ کردن به ما و شهردار محترم که موضوع مصوبات هستند در پی داریم. من اینه که ما در ابتدای سال برنامه‌ریزی کردیم بتونیم نمایشگاهی رو تحت عنوان مشهد ایلکس و مشهد فاینکس که در حوزه سرمایه گذاری، بانک، بورس و بیمه هستش و اقتصاد دیجیتال رو مدیریت میکنه، در اینجا با ظرفیت 12,000 متر فضای مسقف و حدود 20,000 متر فضای باز برگزار کنیم که تمام بانک های با فعال کشور سیبان در این همایش در این نمایشگاه شرکت میکنند و شرکت بوس، شرکت فرابوس، هلدینگ های سرمایه گذاری، هلدینگ های تامین مالی و رمزارزها، اقتصاد دیجیتال، همه اینها در ارتباط با فعالیت های سرمایه گذاری که در استان اتفاق افتاد مشارکت خواهند کرد. این به عنوان پیش درآمدی هست که ما در ارتباط با تحقق و رسیدن به شعار سال که همان سرمایه گذاری برای تولید هست اقدام خواهند کرد. این نمایشگاه از 31 اسفند باید 3 خرداد ماه سال جاری برگزار میشه و ما میزبان تمام این فعالین اقتصادی که علاقمند هستند که در ارتباط با زمینهای مختلف تولیدی سرمایه گذاری کنند یا سرمایه پذیری بکنند خواهیم بود.
بله جناب، بفرمایید که شما نقش نمایشگاه بین المللی مشهد در تسهیل فعالیت های اقتصادی در استان به خصوص جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در اقتصاد چگونه ارزیابی می کنید؟
نمایشگاه حالت معرفی کننده زمینه های اقتصادی رو داره. نمایشگاه حالت این شکلی رو که فعالین اقتصادی بیان با هم دیگه به تعاملات و مباحث مختلف اقتصادی برسن و جلسات و مباحثاتی رو داشته باشن، همدیگر رو بتونن شناسایی کنن و شخصیت های همدیگر رو بتونن شناسایی کنن و بتونن در ارتباط با فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری و سرمایه پذیری داشته باشن. مثلا ذات مأموریت نمایشگاه هم همینه که بستر لازم برای حضور کارخانجات تولید کننده از یک طرف و مشتریان خود از یک طرف دیگه داشته باشن. این یک بازاری باشه برای شناسایی فعالین اقتصادی در عرصه‌های مختلف. به بیان دیگه این که ما وقتی نمایشگاه برگزار میشه فعالین اقتصادی تولید کننده ها میان در اینجا محصولات خودشون رو عرضه میکنن و خودشون به عنوان یک تولید کننده و یک فعال حرفه‌ای به طرفهای خودشون معرفی میکنن. از طرف دیگه سرمایه گذاران و کسانی که به عنوان تاجر، به عنوان خریدار، به عنوان کسانی که بخوان طرف قرارداد تجاری قرار بگیرن، چه خارجی چه داخلی، یعنی چه ایرانی و چه اتباع محترم کشورهای دیگه، مخصوصا کشورهای فارسی زبان، این افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان، که اینها میتونن بیان در اینجا به عنوان شناسایی وضعیت های تولیدی کشور و استان با فعالین اقتصادی ملاقات کنند و قراردادهای تجاری خودشون رو منعقد کنند.
دومین نمایشگاه تخصصی صادرات به کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان هم قرار هست که برگزار بشه. درباره این نمایشگاه میخواستم توضیحاتی داشته باشین.
ما به لحاظ شرایط جغرافیایی، یعنی همسایگی که با کشور افغانستان و استان و ولایت حراس داریم و خدمت رو نرز کنم که تبادلات و رفت آمدهای زیادی که در روز بین ما و افغانستان وجود داره و بخش عمده نیازهای روزمره مردم افغانستان و اقتصاد افغانستان از طریق استان و خراسان انجام میشه، پس معلومه که ما ظرفیت‌های خوبی رو برای همکاری های اقتصادی فیمابین داریم. ما بنا داریم در ارتباط با معرفی ظرفیت های صادراتی خودمون به افغانستان در سال جاری هم نمایشگاهی رو کما اینکه در سال گذشته برگزار کردیم، در سال جاری انشاءالله به حول قوه الهی و کمک اقتصادیون و فعالان اقتصادی در ارتباط با معرفی ظرفیت های صادراتی استان خراسان و کشور ایران به افغانستان و آسیای میانه دوباره برگزار کنیم انشاءالله، که این در نیمه دوم سال انشاءالله محقق میشه، بتونیم ظرفیت های متقابل رو داشته باشیم. انشاءالله ما برنامه ریزی و صحبت هایی رو داریم با مسئولین اقتصادی و وزارت خارجه انجام میدیم که به نوعی بتونیم فعالین و کارخونه هایی که در افغانستان فعال هستن و ظرفیت های صادراتی به ایران مدارن هم انشاءالله در ایران بتونیم پذیرا باشیم. این عنوان پیشنهادی هستش که داریم مطرح میکنیم و انشاءالله بتونیم این رو هم داشته باشیم، چون که واقعا دولت افغانستان و مردم افغانستان دارای ظرفیت خوبی برای صادرات هستن که میتونیم استفاده کنیم، یا اینکه اونها کالایی رو دارن که میتونن بیان در ایران عرضه کنن و صادرات مجددش از طریق ایران انجام بشه. یعنی تبادلات اقتصادی ما دو طرفه بشه انشاءالله. یعنی ما بتونیم در اینی که کالا صادر میکنیم به افغانستان، بعضی از محصولات افغانستان رو هم با معرفی که در این نمایشگاه اتفاق میفته داشته باشیم برای متقاضیان خودشون. این هم یکی از فعالیتایی که امیدواریم در سال جدید موفق باشید که انجام بدید.
سال دیگه این هست که نمایشگاه اکسپو 2025 تهران هم قرار هست از 8 تا 12 اردیبهشت یا ماه ثور برگزار شود که به گفته آقای روستایی رایزن بازرگان ایران در کابل، بزرگترین هیئت تجاری افغانستان هم در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد. می‌خواستیم تحلیل شما رو پیرامون برگزاری نمایشگاه و حضور افغانستان در این نمایشگاه و بحث سرمایه‌گذاری تاجران افغانستان در جمهوری اسلامی ایران رو بیشتر جویشیم.
فرانس کنم بحث سرمایه گذاری افغان و تجار افغانستان در ایران قدمتش بالغ بر 20 سال 25 سال گذشته هستش. از افغانه های مختلف در اینجا سرمایه گذاری کردن و عاملی شدن برای اینکه بتونن محصولات رو به شرایط بهتر در افغانستان، چون اینجا تولید کننده هم خودشون بودن، صادر بکنن. این ما ارتباط سرمایه گذاری تجار محترم و فعالین اقتصادی افغانستان در ایران در بعد از انقلاب در میاد به دهه 80 و 70 70 شمسی داره منظور میکنه. عملا ارتباط ما با تجار افغانستان این رابطه برادرانه و دوستانه و دارای استحکام هست، چون ما قرابت های بسیار زیادی با هم داریم. میدونید نوعی که ما در مشترکات زیادی با هم شریک هستیم، یعنی اعتقادات مشترک، زبان مشترک، فرهنگ مشترک، آداب و رسوم مشترک. خیلی از آداب و رسوم ما برابری میکنه و از هم دیگه ایده گرفتیم، از هم دیگه اثر گرفتیم و رابطه ما رابطه برادرانه و دوستانه است با هم دیگه. اصلا در دنیا اصلا مشهور هست بین ایرانی ها و افغانستانی ها این رابطه مقدس از قدیم وجود داشته، الان هم وجود داره. کما اینکه ما میلیون ها مردم افغانستان رو در ایران میزبان هستیم و دران اینجا زندگی میکنه. اما در ارتباط با بحث سرمایه گذاری افغانستان در ایران، طبیعتا اینها هم مطالعاتی رو انجام بدن، بررسی هایی رو انجام بدن که بتونن در مراکز اقتصادی که مناسب و مطابق اهدافشون هست سرمایه گذاری کنن. این یک ظرفیت بسیار بزرگی هست که ایران اکسپو که ایران صادراتی هستش، ظرفیت صادراتی ایران رو و فعالینی که مواقع صادراتی هم میتونن فعال باشن رو میتونن معرفی کنن. در بازدیدی هم که عزیزان هیئت‌های تجاری افغانستان از نمایشگاه های مختلف دارن با این هدف هست که بیان اینجا رو ارزیابی کنن، بشینن مذاکراتی رو داشته باشن و در نتیجه این مذاکرات بتونن زمینه های تجاری و سرمایه گذاری فیما بین رو قوت و عمق بیشتری ببخشن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشه که خیزم زید نمایه و از نیستان های آمای نایه شاید حسابه بانگ درای
زمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند، سپاسگزارم که با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که حتما تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها و تنش میان هند و پاکستان. و نگاهی به لیگ فوتسال افغانستان. تنش میان هند و پاکستان پس از حمله تروریستی چند روز قبل در منطقه کشمیر تحت کنترل هند به بالاترین حد از زمان نبرد کارگیل در سال 1999 رسیده. به گفته منابع محلی، گروهی از شبه نظامیان پاکستانی روز سه‌شنبه هفته گذشته با حمله به یک کمپ توریستی در بخش هندی نشین کشمیر 26 غیر نظامی از جمله چند توریست خارجی را به قتل رساندند. پس از این حادثه تنش سیاسی میان دهلی نو و اسلام آباد شدت گرفته و دو طرف فرصت 48 ساعته برای تخلیه خاک خود از اتباع یکدیگر دادند. منابع امنیتی هندوستان مدعی هستند حمله تروریستی چند روز قبل توسط گروهی تحت عنوان جبهه مقاومت کشمیر انجام شده. گروه جبهه مقاومت کشمیر در سالهای گذشته چندین عملیات علیه روستاهای هندی نشین منطقه مورد مناقشه کشمیر انجام داده که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها شهروند هندی شد. آخرین حمله منجر به تلفات هم روز سه‌شنبه انجام شد که 26 نفر از جمله دو توریست خارجی در این حمله کشته شدند. اما واکنش کشور هند به حادثه تروریستی هفته اخیر بسیار شدید و دور از انتظار بود. هندی ها توافقنامه آبی دهه 1960 که سرشاخه های رود سند به سمت دو کشور را تقسیم می کنه لغو شده اعلام کرده و وزیر آب هند میگه که در روزهای آینده با تکمیل مسدود شدن سدهای مستقر روی چهار سرشاخه اصلی سند حتی یک قطره آب به سمت پاکستان سرازیر نخواهد شد. هندی ها در دهه 1960 به شکلی سخاوتمندانه سرچشمه های سند را به دو بخش شرقی متعلق به هند و غربی متعلق به پاکستان تقسیم کردند که این موضوع موجب میشه 80% آبهای جاری در اختیار طرف پاکستانی قرار بگیرم. اکنون به نظر میرسه دهلی نو به دنبال تغییر مفاد قرارداد و تغییر دبی عبوری از سدهای منطقه کشمیر دست کم با شرایط 50-50 باشه. در شبکه‌های اجتماعی تصاویر زیادی از انتقال نیرو و تجهیزات زرهی ارتش پاکستان به سمت مرز هند مشاهده شده. به نظر می‌رسد اگر طرف هندی از اقدام یک طرفه خود برای قطع جریان آب رودخانه سند به سمت پاکستان عقب نشینی نکند، ارتش پاکستان چاره‌ای جز اقدام نظامی و ورود به درگیری تمام عیار نخواهد داشت. احتمالاً در روزهای آینده واسطه‌های بین‌المللی نهایت تلاش خودشان را برای راضی کردن دو طرف و جلوگیری از وقوع جنگ به کار خواهند برد. همزمان با تنش‌ها میان هند و پاکستان، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که هراس افکنی از افغانستان با پاکستان صادر میشه. خواجه آصف همچنین هند را متهم کرده که در حملات تروریستی نقش داره. نخست در همین باره دعوت میکنم که گزارش همکارم زهرا سلطانی را از کابل بشنوید.
همزمان با افزایش تنش‌ها میان پاکستان و هند، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که هراس افکنی از افغانستان به پاکستان صادر می شود. او همچنان در واکنش به اتهام‌های پسین هند در مورد نقش احتمالی اسلام آباد در حمله مرگبار پهلگام مدعی شده که ریشه هراس افکنی در منطقه به هند باز می گردد و بسیاری از حمله های هراس افکنی در خاک پاکستان که منشأ آن در افغانستان است با رد پای آشکار هند همراست. خواجه آصف تاکید کرده که پاکستان در برابر هر گونه تهدید خارجی از جمله هراس افکنی آماده دفاع است. گفتنی است در حمله پهلگام در کشمیر هند 26 گردشگر کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل امنیتی میگویند که منافع افغانستان باید از درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه داشته شود و حکومت طالبان اجازه ندهد که افغانستان در قلمروی جنگ نیابتی بین هند و پاکستان قرار گیرد.
مسئولان دولت افغانستان به این مورد بسیار دقت کنند که نگذارند افغانستان در قلمروی جنگ نیابتی بین هند و پاکستان تبدیل نشه، چون که منافع افغانستان ایجاب میکنه که از درگیری های منطقوی باید دور نگه داشته شود و منافع افغانستان در همه روابط از جمله در روابط با پاکستان و هند در نظر گرفته شود.
تمام گروه های تروریستی و جنگجو در پاکستان تربیت و پرورش میشه و بخاطر اهداف تروریستی به کشورهای منطقه اعزام میشن و اسناد سفر نیز برشان از طرف پاکستان آماده میشه.
از سوی هم پاکستان متهم به پشتیبانی از هراس افکنی است، موردی که به تازگی به صحت و سقم آن خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مهر تایید گذاشته است. او پس از واکنش به اتهام‌های اخیر هند درباره نقش احتمالی پاکستان در حمله مرگبار در پهلگام در مصاحبه اعتراف کرده که حکومت‌های پاکستان در 3 دهه گذشته از گروه‌های تروریستی پشتیبانی کرده است. وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی در این باره می‌گوید.
متأسفانه و بدبختانه نه تنها در میدان سیاسی و شورای امنیت و میدان‌های دیپلماتیک، بلکه در میدان جنگ و میدان منازعه افغانستان قربانی رقابت‌های هند و پاکستان خواهد بود و حمایت از گروه‌های مسلح شورشی در منطقه و در پاکستان و در هند و در افغانستان نه به نفع ملت‌های این کشورها خواهد بود و نه به نفع صلح و امنیت.
حکومت طالبان تا کنون درباره این اظهارات خواجه آصف چیزی نگفته، اما پیشتر ناامنی‌ها در پاکستان را به مسئله داخلی آن کشور ارتباط داده است. حکومت طالبان همچنین پیوسته تاکید کرده که امکان استفاده خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر را به کسی نمی‌دهد. آگاهان امور سیاسی معتقدند که سطح تنش‌های اخیر میان پاکستان و هند در سال‌های اخیر بی سابقه بوده است. به باور این آگاهان، وضعیت با وضوح نشان دهنده ورود هند و پاکستان با مرحله بسیار خطرناک از تنش‌های دو جانبه است، مرحله‌ای که می‌تواند با درگیری نظامی گسترده تبدیل شود، به ویژه با توجه به اینکه هر دو کشور دارای تسهیلات هسته‌ای هستند. این آگاهان تاکید می‌کنند که حکومت طالبان باید متوجه باشد تا ناخواسته بین تنش‌های هند و پاکستان قرار نگیرد تا افغانستان از این تنش‌ها آسیبی نبیند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب گزارش زهرا سلطانی را از کابل شما عزیزان شنونده شنیدید در ارتباط با تنش‌هایی که بین هند و پاکستان این روزها به شدت جریان داره. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی پیش گفتگویی داشت با مولانا غیر حسین غالب، کارشناس پاکستانی و آگاه مسائل سیاسی، و ارزیابیش را در مورد تنش‌های به وجود آمده میان هند و پاکستان پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون که به بنده وقت دادی. بله، تنش‌ها خیلی هم اوج گرفته، ولی خود پاکستان و داخل پاکستان مشکلات جدی و وجود داره، مثل این که با پشتون‌ها و با بلوچ‌ها. و الان پاکستان یعنی دو تا ایالتش، بلوچستان و خیبر پختونخوا، در اونجا مشکلات خیلی زیادی هستن. مثلا یکی از شهرهای پاراچینار به اسم پاراچینار در ایالت خیبر پختونخوا حدودا 7 ماه، یکم از 7 ماه هم بیشتر شد که کلن راهایش مسدود هست. اونجا چندین نفر، یعنی چند صد نفر در همین 7 ماه کشته شدن و مردم به اونو حمله کردن. اونم اختلاف خیلی زیاد در خیبر پختونخوا مشکلات وجود دارد و هنوز هم راهاش بسته است. از این طرف بلوچستان هم نگاه کنید، تو بلوچستان هم مشکلات خیلی زیادی دارد. و در همین وقت که در خیبر پختونخوا و در بلوچستان مشکلات زیادی وجود دارد، این اتفاق می افتد. بعضی ها که در پاکستان تجزیه نگار و اینا، یه حرف هایی که در سوشل میدیا مطرح شده می زنن که به خاطر این تنش هایی که در داخل پاکستان وجود دارد، در این اختلافاتی که داخل پاکستان وجود دارد، و مردم هم نسبت به ارتش پاکستان خیلی بدبین شدن. الان که در خودش شهرهای پاکستان علیه ارتش پاکستان فوج شعارهای علیه اینا خیلی هم اوج گرفته. قبلا اینطوری بود که یعنی ارتش یک چیز مقدسی بود، کل پاکستان و افراد پاکستان بهش اراداتی داشتن، ولی الان اینطوری شدن که خیلی هم مردم نسبت به ارتش بدبین شدن. بعضی ها این خیالات رو داره که ارتش پاکستان میخواد که اون وجهه قدیمیش ها، اون عزت قدیمیش ها دوباره به دست بگیره. به خاطر همین به چنین کارهای دست زدن در هند، که این کارها رو انجام دادن تا اینکه مردم پاکستان دوباره با ارتش هماهنگ بشه و در نفع ارتش شعار بده و با ارتش هماهنگ بشه. به خاطر این اتفاق افتاده. و این قبل از این هم، یعنی این چندین بار شد که در کارگل هم چند سال پیش این اتفاق افتاده بود، و غیر از این در زمان پرویز مشرف هم همین چنین اتفاقایی افتاده بود که مردم نسبت به ارتش بدبین شده بودن. بعد اینا یه محاضی به اسم کارگل را باز کردن تا اینکه دل مردم را به دست بیاره. و الان هم بعید نیست که مثلا این هم یک دسیسه‌ای برای این که مرعون محبوبیتش را قبلا داشت دوباره به دست بیاره، چون الان ارتش پاکستان کلن محبوبیتش را از دست داده به خاطر این مسائل خیبر پختونخوا و مسائل بلوچستان و این نهضت هایی که و افرادی که بدون هیچ بازرسی، بدون هیچ عدالتی اصلا گم شدن، مثل بلوچ‌ها و پشتون‌ها و حتی سیندها و در ایالت سیند بعضی سیندها هم اصلا بدون هیچ عدالت اینا گم شدن. این هم هست که ارتشون ویچه را میخواستن به دست بیاره. این هم یعنی یک علت مهم این تنش که بین هند و پاکستان هست. این هم بعضی به نظر بعضی تجزیه نگارا همین هست، مثلا ارتش پاکستان میخواد محبوبیت را به دست بیاره. اما اگر نگاه کنیم یه قضیه دیگه هم اینطوری هست که در پاکستان و در هند از قدیم الایام اینطوری اتفاقاتی افتادن. مثلا در پاکستان هم بعضی جاها که حمله های انتحاری شدن، بعدا تحقیق و بررسی کردن دیدن که بله از استخبارات هند به اسم را افرادش در اونجا چیز بودن، دست داشتن. و در کشمیر و در دیلی اینا قبلا هم اینطوری شدن که بعض جاها انتخاری یا کارهای از این تخریب ها انجام شدن که بعدا اونا بررسی کردن ایسای پاکستان یا خود استخبارات پاکستان در این وجود داشتن. یعنی این از قدیم الایام اینطوری بودن که بعضی موقعها این کارها را انجام میدادن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما همراه هستیم. اعضای هیئت رهبری، رؤسای کمیته ها و شورای ارزیابی کمیسیون عالی شیعیان افغانستان با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل دیدار و گفتگو کردند. اخلاقی رئیس کمیسیون عالی شیعیان گفت کمیسیون در این مدت تلاش کرده تا با ایجاد همدلی در جامعه نقش پل ارتباطی میان مردم و حکومت را ایفا کنه و خواسته های جامعه تشیع را به مسئولان منتقل کنه. امیرخان متقی ضمن تمجید از رویکرد همگرایانه این کمیسیون بر لزوم حفظ وحدت اقوام کشور تاکید کرد و گفت طالبان آماده همکاری همجانبه برای رسیدگی به خواسته های جامعه شیعه و ارتقاء مشارکت اونها در ساختارهای دولتی است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، هم پیش از این در نشستی با کمیسیون عالی شیعیان در کابل با تاکید بر حفظ وحدت ملی در افغانستان گفته بود که دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه میان اهل تشیع و تسنن هستند. سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه از برگزاری نشست امنیتی بین المللی مسکو در اواخر ماه آینده میلادی خبر داد و گفت که وضعیت افغانستان از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. شویگو افزود افغانستان همراه با مسائلی مثل وضعیت خاورمیانه و سوریه در اولویت‌های ملی روسیه در عرصه بین المللی قرار دارد. وی تصریح کرد مسائل امنیتی در فضای پس از فروپاشی شوروی از جمله افغانستان، توسعه همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه به ویژه از طریق نهادهایی چون کشورهای مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای از مهمترین محورهای مورد بحث خواهد بود. گفتنی است که نشست بین المللی شورای امنیت ملی روسیه با حضور نمایندگان بیش از 150 کشور در اواخر ماه آینده برگزار می شود. با باور ناظران، روسیه به دلیل نگرانی از تهدیدات داعش تمایل به مباحث افغانستان و تعامل با طالبان دارد. دادگاه عالی این کشور این اواخر طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه روسیه به صورت موقت حذف کرد تا راه را برای گسترش تعامل با این گروه باز کند. طالبان هم با استقبال از این اقدام روسیه گفته که این کشور واقعیت‌های سیاسی افغانستان را می‌پذیرد.